أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قطع الزن صفحة 264 عبارة أما أولا. خب، مرحوم شیخ در پاسخ به ایراد دوم از ایرادات قابل ذب، که حالا ماحصل ایراد دوم این بود که اگر بنا باشد خبر واحد به حکم آیه نبع، به حکم مفهوم آیه نبع حجت باشه، لازمش این می شود که یکی از خبر واحدها، یکی از خبر عادلها هم خبر سید مرتضای عادل و منطبعه باشه. خب، اون وقت خبر این بزرگواران چیه؟ خبر اینها این است که امام معصوم خبر واحد رو حجت نمی‌داند. از کجا یه همچین خبری رو ما میگیم دادن؟ میگیم از اینجایی که ادعای اجماع کردن بر عدم حجیت خبر واحد. خب، اجماع هم که کاشف از رأی معصومه، لذا این سبب میشود که اینها اخبار به چی در حقیقت داده باشن؟ به رأی معصوم و نظر معصوم، به این که خبر واحد حجت نیست، خبر عادل حجت نیست. یعنی به عبارت دیگه اگر بنا باشد آیه نبع مفهوم داشته باشه و با مفهوم خودش خبر واحد رو حجت کنه، داره تیشه به ریشه خودش میزنه، یعنی داره با یه واسطه خودش اثبات میکنه که نیست. خود مفهوم اثبات میکنه که نیست، مفهوم نیست، وجود نداره، و جمله شرطی در آیه نبع مفهوم نداره و نمیتونه خبر واحد حجت باشه. چون اگه بخواد مفهوم داشته باشه، لازمش این است که خبر واحد ها حجت بشن، خبر عادل ها حجت بشن، خبر عادل ها هم حجت بشن، یکیش هم خبر سید مرتضای عادله، که اگه او هم حجت بشه طبیعتا باز به چی برمیگردیم؟ به حجت نبودن خبر عادل و مفهوم نداشتن آیه. خب، مرحوم شیخ یه جوابهایی رو دادن، دو تا جواب دادن، که اولا آیه نبع نه منطوقا نه مفهوما اصلا خبرهای حسی رو نمیگیره و خبر حدسی رو نمیگیره، مخصوص خبرهای حسیه، و ثانیا این اجماع منقول توسط سید مرتضی معارض است با اجماعی که نقل شده و ادعا شده توسط مرحوم شیخ طوسی. خب، با غض نظر حالا از اینها، مرحوم شیخ اینو فرمودن که انه لا یمکن دخول هذا الخبر تحت الآیه، حتما این خبر، یعنی خبر سید مرتضی و اتباعش، نمیتونن تحت آیه شریفه داخل بوده باشن. به چه نکته ای؟ مرحوم شیخ سه تا بیان اینجا دارن. بیان اولا نشون، اما اولا فلان دخوله یستلزم خروجه لانه خبر عادل فیستحیل دخولو. آقا، لازمه این که خبر سید مرتضی عادل مبنی بر این که اخبار احاد حجت نیستن داخل باشد در چی؟ در مفهوم آیه. لازمه دخول این خبر در مفهوم آیه چی خواهد شد؟ اینکه خارج باشد از مفهوم آیه، و یه همچین چیزی اون وقت مستلزم خلفه، و خلف هم که محاله. خب، حالا چرا این لازمه دخولش خروجش خواهد بود؟ چون اگر بخواد داخل در مفهوم آیه نبع باشه و به حکم آیه نبع خود خبر عادل حجت باشه، خود همونم به عنوان خبر عادل بخواد حجت باشه، خب حجت شد، قبول. ما میگیم الان خبر سید مرتضای عادل حجته. خب، این که حجت باشه چی داره میگه اون وقت؟ داره میگه خبر عادل حجت نیست. خب، خبر عادل حجت نیست، یکیش هم خودشه، پس طبیعتاً خودش هم، یعنی خود خبر سید مرتضی عادل هم نباید حجت باشه. خبر سید مرتضی عادل چی بود؟ اینکه خبر عادل حجت نیست. این اگه اون وقت حجت نباشه، به نفع کیا میشه؟ به نفع اونایی که میگن خبر عادل حجت هست. چون الان خبر عادل، خبر سید مرتضی عادل، به محض اینکه حجت شد، مضمون خودش هم میگیره. مضمون خودش چیه؟ اینه که خبر عادل حجت نیست، همه اخبار عادل حجت نیستن چون ظنی هن. خب خودش هم یه خبر عادلیه که ظنیه، پس خودش هم حجت نیست. پس این مضمونی که داشت ثابت نمیشه، مضمونش که عدم حجیت خبر عادل باشه، این ثابت نمیشه چون خودش خودشو خراب کرد و خودشو زمین زد. این اصل مطلب. فلان دخوله، دخول این خبر سید مرتضی عادل، یعنی حجت بودن ارزم به خدمتون این خبر سید مرتضی عادل به خاطر چی حجت باشه؟ به خاطر اینکه او هم یه خبر عادلیه، پس مشمول مفهوم آیه نبع بشه. این مستلزم چی میشه؟ مستلزم خروجش میشه، چون خودش هم یه خبر عادلیه. اون وقت خودش هم اگر یه خبر عادل شد، پس وقتی که مضمونش چی بود؟ اینکه کلن خبر عادل ها حجت نیستن، خب خودش هم یکی از همین خبر عادل ها، خودش هم پس نباید حجت بشه. اون وقت اگه حجت نباشه یعنی باید خارج باشه از تحت مفهوم آیه، چون مفهوم آیه داره میگه خبر عادل ها حجت هستن. حالا اینکه این الان خارج شد از تحت این مضمون، خارج شد، پس آقا داخل بودن او تحت مفهوم مستلزم خارج بودنشه و یه چیزی خلف فرضه، محاله. خب و دعوا یه چیزی محاله، اون وقت استحاله چجوری برطرف میشه؟ به این که بگیم از اول خبر سید مرتضی عادل اصلا در مفهوم آیه نیست، چون اگه باشه باید خارج بشه. پس از اول میگیم نیست، حالا که نیست پس مفهوم آیه فقط خبر عادل های دیگر رو میگیره و اونا رو حجت میکنه، لذا خبر عادل های دیگه همه میشن حجت و خبر سید مرتضی عادل که میخواست بگه خبر عادل ها حجت نیستن، او خودش اصلا حجت نشد. خب این جواب اولن مرحوم شیخ. در ادامه یه ادعای اینجا مطرح میشه که مرحوم شیخ ما جواب بده. ادعا چیه؟ این که آقا هیچ خبری خودشو شامل نمیشه که. الان اگر خبر سید مرتضی عادل این است که خبر عادل ها حجت نیستن، خب منظورش خودش که نیست که، خبر عادل های دیگر خبرهای عادل، دیگر خبر عادل ها اینجوری تعبیر کنیم، نه حتی خودش که خودش هم یه خبر عادل است. چرا حالا این عرضم به خدمتون هیچ ادعا رو داره میکنه این آقای مدعی و میگه هیچ خبری شامل خودش نمیشه؟ من مثلا یه تنظیری هم قبلش بکنم تا بعدش چراشو بگم. مثلا فرض کنید یه نفر برمیگرده میگه کلو خبری کذبون، همه خبرهای من کذب است. خب این که میگه کلو خبری کذبون، این خود همین خبر آخریه رو دیگه نمیگیره. همین خبر آخری هم که داره میگه کلو خبری کذبون، اینو دیگه نمیگیره که. خب نکتهش چیه؟ نکتهش این است که ببینید، همچنان که توی فرمایشات مرحوم آقای همدانی هم آمده، این است که اساسا این کلو خبری کذبون یک موضوعی داره و یه محمولی دیگه. کلو خبری کذبون، موضوع چیه؟ کلو خبری. محمول چیه؟ کذبون. خب این کلو خبری، این الان تا کذبون نیاد خودش یه خبر نمیشه، چون خبر باید یه موضوع یه محمول داشته باشه دیگه. خب الان این موضوع محمول کجاست؟ موضوع اومده کلو خبری، ولی تا کذبون نیاد اصلا این خبر نمیشه. چی خبر نمیشه؟ خود این جمله کلو خبری کذبون. این کی میتونیم بگیم یه خبره؟ وقتی اون محموله، یعنی اون کذبون اومده باشه. و پس تا کذبون نیاد یه اصلا این جمله خبر نمیشه، بهش خبر صادق نیست. و وقت اگر خبر بهش صادق نباشه، پس توی اون جملهی که میگه کلو خبری کذبون، منظورش از کلو خبری خود همین جمله نیست، چون خود همین جمله هنوز اصلا خبر نشده، هنوز بهش نمیشه بگیم خبر، هنوز ناقصه. تا کذبون نیاد هنوز این ناقص، هنوز خبر بهش نمیشه بگیم. حالا که به این نمیتونیم بگیم خبر، پس به چیا میگیم؟ به اون چیزی که از قبل طرف خبر داده بوده تا قبل این و الان داره ازشون حکایت میکنه، میگه کل خبری کذبون. اون خبرهایی که قبلا داده بوده، قبلا خبر داده بوده آقا من نمیدونم مثلا دکترم، قبلا خبر داده بوده نمیدونم آقا فلان جا فلان اتفاق افتاده بوده، قبلا فلان خبر داده بوده به فلان بهمان، اون همه خبرهایی که تا الان داده بوده. پس منظورش از کل خبری تو این جمله، کل خبری که تو این جمله، خبرهای دیگه‌ای که تا الان داده، نه حتی خود همین جمله، چون این جمله هنوز خبر برش صادق نیست که مشمول این موضوع کل و خبر قرار بگیره، بعد کذبون بخواد روی او هم بیاد. پس کذبون دیگه روی آخری هم خود هم جمله نمیاد، چون خود این جمله هنوز خبر نشده که کل و خبری بگیرتش، بعد کذبون روی اونم بیاد. خب این فرمایش مرحوم آقای همدانی. ممکن حالا کسی اینجا جواب بده، بگه آقا ببینید، ما منظورمون از این کل و خبری اصلا خبرهایی نیست که تا الان داده باشیم و الان بالفعل خبر شده باشن، بلکه این کل و خبری یک جمله چیه، یک قضیه چیه، یک قضیه حقیقی است، نه یک قضیه خارجیه، یک قضیه حقیقی است. یعنی ولی اون خبرهایی که هنوز اصلا متولد نشدن. درسته این حرف شما جناب مرحوم آقای همدانی خیلی متین بود که چی گفتید؟ گفتید اصلا تولد این خبری، تولد خبریت این جمله، اینکه این خبر هم الان بخواد متولد شده باشه، این بنده به اینه که اون کذبونه بیاد هم نیومده و تا نیاد این اصلا خودش هنوز خبر نمیشه، هنوز خبر برسه. این حرفا درست بود، قبوله، ولی ما اصلا لازم نمیدونیم تو این کل خبری بگیم مد نظر متکلم فقط خبرهایی که بودند و تا الان متولد شدن، نه، حتی خبرهایی که هنوز متولد نشدن نیومدن اونا هم مشمول این کل خبری هست، چون قضیه حقیقی است. خب لذا خود همین جمله درسته هنوز به دنیا نیومدن و متولد نشدن و خبر نشده، نمیشه بهش بگیم خبر، ولی به هر حال در آینده نزدیک یه چند ثانیه بعد خبر که میشه، یه چند صدم ثانیه بعد کذبون که اومد اینم میشه خبر. لذا خودش هم میتونه تحت چی قرار بگیره؟ مثل کل خبری. این که خوبه، حتی خبرهایی که اصلا کلن متولد نشدن، خبرهایی که من در آینده خواهم داد، اونا رو هم کذبون. این اگه یه نفر بگه اون وقت چی؟ پس اون وقت میتونه مشمول خودش هم بشه. اینجا ما باید جواب بدیم، بگیم آقا ببینید اساسا حالا این فرمایش مرحوم همدانی متین هست، ولی کاری به این فرمایششون هم نداریم. ما حرفمون چیز دیگه است. ما میخوایم بگیم اساسا یک جمله وقتی که میاد داره حکایت میکنه از غیر خودش. وقتی میگه کل خبری، کل خبری داره حکایت میکنه از غیر خودش، ولو غیر خودش خبرهایی باشن که در آینده میانا، ولو خبرهایی که هنوز متولد نشدن در آینده میان، خبرهایی که قبلا بودن، خبرهایی که در آینده میان، همه اینا توی کل خبری هست، ولی خودش نیست. خودش نیست. چرا نیست؟ نه چون هنوز خبریتش تمام نشده، نه، بلکه رو چه حساب؟ نه به اون بیانی که مرحوم آقای همدانی فرمودن، نه، ما یه بیان دیگه میخواییم اینجا مطرح کنیم، به این جهت که اساساً این کل خبری کذبون، این کل خبری حکایت از غیر خودشه. یعنی به عبارت دیگه این آینه است، آینه است برای اینکه غیر خودش رو تو خودش نشون بده، غیر خودش هم از اون خبرهایی که قبلا بودن یا خبرهایی که بعدن قراره خواهم بیاد، یعنی جمله حقیقی هم مثلا باشه. خب این داره میگه خبرهای دیگه، چون هر آینه چیزها اشیاء دیگر رو در خودش نشون میده، هیچ وقت هیچ آینه خودش رو در خودش نشون نمیده که. این به جهت حاکی بودنشه که اینجوریه که خودش رو نمیگیره، خودش رو شامل نمیشه و منظورش دیگر خبرهاست. لذا با توجه به این مطلب این آقای مدعی میگه آقا عرضم به خدمتون، مثلا همین خبر سید مرتضی عادل که میگه هیچ کدوم از خبر واحد حجت نیستند، این خودشو نمیتونه بگیره، به همین بیانی که عرض کردیم، حالا یا به اون بیانی که مرحوم آقای همدانی فرمودن یا به این بیانی که بنده عرض کردم که حاکی یک جمله حاکی از غیر خودشه، لذا خودش نمیتونه اون وقت هم محکی باشه هم حاکی باشه. چون اگه بخواد محکی باشه، یعنی اگر این جمله خودش هم بخواد اگه بخواد جمله خودشو بگیره باید خودش محکی هم باشه در این حال که حاکی هم هست. یه بار من اینو عرض کنم، مثلا ببین الان یه آینه اگه بخواد خودشو نشون بده باید خودش الان اون بیرون باشه، خود همه آینه هم اون بیرون پیش بقیه اشیا باشه که بتونه عرضم به خدمتتون عکسش توی این آینه بیفته، در حالی که این آینه الان پلی بقیه اشیا نیست، روبروی بقیه اشیاست، کنار بقیه اشیا نیست، یه روبروی بقیه اشیاست. لذا چطور هم در عین حال که الان روبروی بقیه اشیاه و داره اونا رو نشون میده، در عین حال بغل دست اونا هم باشه، کنار اونا هم باشه، لذا توی خودش عکسش بیفته. این اصلا محاله، یه چیز خلفه. تو بحثای ما هم عرض من اینه، حالا کاری به فرمایش مرحوم آقای همدانی هم ندارم، عرض بنده اینه که وقتی که یه چیزی حاکی شد از چیزهای دیگر، اینی که حاکیه، این دیگه اون لحظه نمیتونه محکی هم باشه، یعنی از یه چیزهایی حکایت بکنه، از جمله اون چیزهایی که حکایت بکنه خودش باشه، پس خودش محکی هم باشه حاکی هم باشه، این اصلا معنا نداره، محاله، یه همچیز خلفه. خب حالا مرحوم شیخ در همین حد فقط صرفا حالا فرموده که و دعوا انه لا یعوم نفسه، این مدفوعتون دیگه بیان لا یعوم نفسه رو ایشون ذکر نکرده، ولی اینو قبول داره مرحوم شیخ که من شیخ قبول دارم یک کلام به لفظه شامل خودش نیست، به لفظه شامل خودش نیست، اما به مناطه شامل خودش هست. لفظاً یک کلام نمیتونه خودش هم بگیره، اما مناطن میتونه خودش رو بگیره. لذا ایشون میفرماید که مدفوعتون به انهو و این لم یعوم نفسهو لقصور دلالت لفظ علیه، چون لفظ قصور داره دلالتاً اینکه خودش رو بگیره. حالا عرض کردم چرا شده ایشون نگفتن چرا قاصره، حالا یا به بیانی که مرحوم آقای همدانی فرمودن، یا ممکنه کسی از بیان مرحوم آقای همدانی تفسیر کنه بگه آقا اصلا جمله ما، قضیه ما یه قضیه حقیقیه است، نه یه قضیه خارجیه که حتما باید الان مثلا متولد شده باشه تا خودش بتونه بگه. نه اصلا قضیه حقیقیه، اونایی که اصلا در آینده خواهد اومد که قطعا هنوز متولد نشدن، اونا رو هم میگیره. لذا با این بیان از فرمایش مرحوم همدانی ممکنه کسی تخلص کنه جواب بده. ما یه بیان دیگه عرض کردیم، اون قضیه حاکی بودن که اگه چون حاکی به مرآته دیگه نمیتونه محکی هم باشه. خب مرحوم شیخ میگه درسته این قضیه اینجوری هست که یک جمله اصلا منصرف از اینه که خودش رو شامل بشه و حاکی از غیر خودشه، چیزای دیگر رو مد نظرش داره، اما مناطن که میتونه خودش رو بگیره. لذا میفهمند الا انه یعلم ان الحکم ثابتون لهذا الفرد ایزن، چرا؟ للعلم به عدم خصوصیت مخرج له عن الحکم. مرحوم شیخ میفهمد ببینید آقا، مثلا تو همین کل خبری کز اول آخرش، این آقا وقتی که امعان کنه، توجه کنه به حرفای این بند خدا که میگه کل خبری کز، حتی تو همین خبر آخر این بابا هم تشکیک میکنه، اون وقت شاک میشه. چرا؟ چون وقتی که این طرف داره میگه آقا هر چی من تو الان گفتم کذبه، اصلا من آدم غیر قابل اعتمادیم و هر چی تو الان گفتم کذبه، خب آدم حتی تو همین حرف آخرش هم دیگه شک میکنه و نمیتونه اعتماد کنه، چون داره خودش با این حرف میگه آقا من آدم غیر قابل اعتمادیم. پس این منات، این منات تو حتی همین حرف آخرش هم هست، چه بسه تو همین حرف آخرش هم غیر قابل اعتماد باشه و نه ما حرفش گوش نکنیم و نپذیریم که میگه چی، میگه هر چی گفتم دروغه. این که میگه هر چی میگم دروغه یا هر چی گفتم دروغه، ما نتونیم حتی به همین حرفش هم اعتماد کنیم و چه بسا نه حرفایی که گفته راسته، حرفایی که تا الان گفته بوده یا میخواد بگه اینا راسته. حالا تو بحث ما هم وقتی که سید مرتضی میفرماد آقا هیچ خبر واحدی، هیچ خبر عادلی و جد نیست، چرا؟ نکتش چیه؟ به چه مناطی اینو دارن میگن، این ادعای اجماع رو دارن میکنن؟ به مناط این که قطع نمیاره و احتمال خلاف توش میره، چون خبر عادل، خبر واحد قطعی نیست، قطع نمیاره و احتمال خطا توش هست. خب اگه مناط اینه، خب این همین مناط تو خود خبر واحدی که سید مرتضی در حقیقت مخبرش هم هست، یعنی خود سید مرتضی میشه خبر واحد که او هم حرفش بر ما قطع نمیاره. یعنی میفهمید حرف خود خبر سید مرتضی میشه خبر واحد که او هم قطع آور نیست، اون هم ظنیه. و اینا به اون منات ظنی بودن مرحوم سید مرتضی تصریح کرده به این مطلب. حالا جلوتر کلمات سید مرتضی رو خواهیم خوند، خیلی جلوتر تو همون بحث دلیل سوم بر حجیت خبر واحد که اجماع باشه. خب ایشون میگه نکتهشو که چرا ما میگیم خبر واحد حجت نیست، چون ظنیه، چون قطع نمیاره. خب این مناطی که ایشون داره ارائه میکنه همین منات تو حتی خبر خودش هم هست. لذا مرحوم شیخ حرف قشنگی میزنه، میگه آقا الان شما بیای از خود سید مرتضی سوال کنی، برگردی بگی آقا یه خبر واحدی به ما خبر داده، یه خبر واحدی به ما خبر داده که شما گفتی هیچ خبر واحدی حجت نیست، ما الان حرف این خبر واحدو بپذیریم یا نپذیریم؟ خواهد گفت نپذیرید، ولو اینکه حرف مورد نظر و مقبول نظر منو داره میزنه. که چی؟ که من دارم میگم خبر واحدها به خاطر ظنی بودن حجت نیستن، ولی این بابایی هم که به شما خبر داده من این ادعای اجماع رو کردم، که چی؟ اجماع به چی؟ به اینکه خبر واحدها حجت نیستن. آه حرف همونو هم حتی نباید تو گوش کنی. درسته من واقعا این حرفو زدم، آه من سید مرتضی واقعا این ادعای اجماع رو کردم، ولی چون تو از طریق خبر واحد به این ادعای اجماع من رسیدی، وظیفت اینه که عمل نکنی به این خبر واحد. چرا سید مرتضی اینو میگه؟ با اینکه خودش خبر واحد حجت میدونه، به این خاطر که منات حرف خودش رو، با اینکه خودش خبر واحد حجت نمیدونه، ببخشید، با اینکه خودش خبر واحد حجت نمیدونه، چرا برمیگرده میگه به این خبر واحدی که به شما گفته من ادعای اجماع کردم به این خبر واحد ترتیب اثر ندید؟ چون خودش هم میدونه که منات این ادعای اجماع خودش یعنی ظنی بودن، ادعای اجماع بر عدم حجیت همین ظنی بودن دیگه مناتش. این منات حتی در همین خبر واحدی که اومده ادعای اجماع او را نقل کرده هم هست. پس میفهمد که ولذا لو سألنا السید ان انه سید مرتضی ان انه اذا ثبت اجماع کلنا به خبر واحد هل یجوز اتکال علی فیقول لا. و این مطلب مطلب خیلی دقیقیه و در جای خودش حالا دیگه مفصل بحث شده، لذا یه مثال دیگه هم من بزنم. مثلا ما من آمن الله وقت خص، آقایون میفهمند آقا این ما من آمن الله وقت خص خودش هم تخصیص خورده، یعنی ممکنه شما یه عامهایی داشته باشید که هیچ تخصیصی نخورده باشه. لذا حتی خود همین ما من آمن الله وقت خص هم قد خص خودش هم حتی تخصیص خورده. حالا ببینید شما این مؤمن آمن الله وقت خص، درسته خودشو نمیگیره، این جمله خودشو نمیگیره، اما مناتن چرا شامل خودش هم هست؟ خودش هم یه آمیه، پس وقت خص، پس باید تخصیص خورده باشه. خب اینم پس از این مطلب. اما ثانیاً معلوم شیخ میفهمد ثانیاً این که ما اجماع داریم برای این که این اجماع سید مرتضی این حجت نیست، این خبر واحدی که سید مرتضی داره این قطعا حجت نیست. اجماع از کجا در اومده؟ از ترکیب بین مخالفین با حجت خبر واحد و مخالفین با حجت خبر واحد. اونایی که موافقن و مخالفن هر دو قبول دارن که خبر سید مرتضی این صحیح نیست. خب اونایی که موافق حجیت خبر واحدن رو چه جهت؟ به خاطر اینکه خب طبیعتاً اگه می‌خواستن خبر سید مرتضی رو قبول کنن و بپذیرن که اصلا موافق حجیت خبر واحد نمی‌شدن. اونایی هم که مخالفن با حجیت کلام و خبر سید مرتضی، اونا چرا خبر سید مرتضی رو قبول ندارن؟ خب طبیعتاً میگن خب اینم خبر واحد دیگه، و مایی که کلاً مخالف با حجیت خبر واحدیم مثل سید مرتضی هستیم، مبنام و مثل اوز، خود همین خبر واحد سید مرتضی هم یه حجت نیست دیگه. پس میفهمد که و اما ثانیه فلو سلم ناجواز دخوله، یعنی اگر هم خبر سید مرتضی بتونه داخل در مفهوم آیه باشه و حجت باشه، لیکن نقول نهو وقل اجماع علا خروجه، حتما بل اجماع خارج شده، یعنی حتی اگر مقتضی دخول هم قائل باشیم حتما این دلیل بر خروجش داریم. بله لاجنه بله نهو وقع الاجماع. چرا؟ نکته چیه؟ لکن نقول انه وقع الاجماع علی خروجه من النافین لحجیت الخبر و من المثبتین. این هم که توضیحشو دادیم. فتعمل فتعمل رو مرحوم آقای همدانی و مرحوم آقا خوند اشاره به این نکته گرفتن که آقا اجماعات ملفقی که ملفق از چی هستن؟ از دو دسته فقهایی که دو تا مبنای مختلف دارن، این نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه. عبارت مرحوم آقای همدانی اینه، ایشون میفهمد که فکأنه اشاره الى ان الاجماع فی مثل المقام یعنی فی ما کان ثبوت الحکم المجمع علیه لموضوعه عند بعض الامه، این که بعضی این حکم رو قبول دارن در نزد بعضی از امت به خاطر چیه؟ لندراج تحت عنوان که لم یکن له هذا الحکم عند آخرین، بل ثبوت الحکم له عندهم لاجل دخول تحت عنوان آخر. ببینید آقا، حالا عبارت مرحوم آخوندم همینه، ایشون میگه اشاره الی ان هذا الاجماع غیر مجد لاختلاف وجه الاتفاق، چون وجه این اتفاق مختلفه. اگر یه عده‌ای یعنی همون مثلا نافین، اگر نافین حجیت خبر واحد بیان بگن خبر سید مرتضی این داخل در این مفهوم آیه نیست، اینا رو چه جهت میگن؟ اینایی که عرض میکنم نافی حجیت خبر واحد هستن، اینا رو چه جهت میگن؟ اینا به این جهت میگن که خب ظنی نیست دیگه، اینم اینم قطعی نیست دیگه، ظناور صرفا، و ما کلا خبرهای ظناور حجت نمیدونیم. پس نافین اگر حجت نمیدونن نکتهشون همینه که چی؟ که آقا اینم یه خبره واحده مثل بقیه خبرهای واحد، خبر سید مرتضی هم یه خبر واحدیه که قطع آور نیست، ظنیه دیگه، پس نباید حجت باشه. نافین رو این جهت حجت نمیدونن، اما مثبتین حجیت خبر واحد چرا رو چه جهت حجت نمیدونن خبر سید مرتضی رو و او رو داخل در مفهوم نمیدونن؟ اونا رو این جهت که مثلا میگن آقا مفهوم آیه نبع فقط شامل چی هست؟ فقط شامل اخبارات حسی عادلینه، مثلا رو این جهت، اما خبر سید مرتضی چون حدسیه پذیرفته نیست. یا مثلا رو چه جهت میان میگن آقا خبر سید مرتضی حجت نیست، این اخبارش حجت نیست و تحت مفهوم آیه نیست؟ رو این جهت که معارض داره، معارض با خبر شیخ طوسیه به حجیت اخبار. بذار رو این جهات اینا میگن خبر سید مرتضی حجت نیست و خودشون طبیعتاً قائل به چه شده اند؟ قائل به حجیت اخبار آحاد شدن. پس مثبتین روی جهت میگن خبر سید مرتضی حجت نیست، نافین روی جهت دیگه، و این اجماعات این شکلی اینا نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه. حالا اینم یه نکته اصولیه که در جای خودش مطرح کردن آقایون و این نکته رو فرمودن. من حالا مثلا بخوام یه تشبیهی بکنم، مثلا خیلی سریع عرض کنم، ببینید آقا یک چیزی که متنجس باشه، مثلا دست آدم متنجس باشه ولی خالی از عین نجاست باشه، عین نجاست توش نباشه، خون اومده دست طرف، خون اومده الان خونا لخته شده ریخته، الان هیچ خونی از الان رو دست شما نیست، فقط دستتون متنجسه، تطهیرش نکردید، اما هیچ خونی هم روش نیست، عین نجاستی نیست، همین دستو اگه فرو کنه کسی تو آب قلیل، کسی همین دست رو فرو کنه تو آب قلیل، اینجا آیا این متنجس خالی از عین نجاست ملاقات آب قلیل باهاش موجب تنجس میشه یا نه؟ موجب تنجس آب قلیل میشه یا نه؟ اینجا محل بحثه. ولی اونایی که میخوام بگن موجب تنجس میشه، ادعای اجماع کردن بر چی؟ بر مثلا عرضم به خدمتون تنجس. اونا ادعای اجماع کردن برای اینکه این تنجس ثابته. خب پس این عرضم به خدمتون یه بحثیه که آیا آب قلیل با برخورد و ملاقات با متنجس خالی از این نجاست نجس میشه یا نه. حالا اونایی که میگن مثلا نجس نمیشه، اینو دوستان دقت کنید، اونایی که میگن نجس نمیشه ممکنه بیان به اجماع تمسک کنن، یا اونا بل اجماع این نجس نمیشه. اما اونایی که جواب اینا رو میخوان بدن، اونایی که مثلا قائل به نجاست هستن و میخوان جواب اینا رو بدن، اینا که ادعای اجماع کردن بر این ور بر عدم تنجس، میگن نه خیر آقا، این ادعای اجماع شما نادرسته. چرا؟ چون اگر مثلا یه عده قائل به عدم تنجسن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه سریاشون اصلا مثل ابن ابی عقیل عمانی، به خاطر اینکه کلن آب قلیل و مثل آب کر معتصم میدونن، نه به خاطر خصوصیت این نکتهی که ما دنبالش هستیم که چون این متنجس خالی از عین نجاسته، نه، چون کلن آب قلیل و اینا مثل آب کر میدونن، حتی عین نجاست هم اگر به آب قلیل بخوره میگن آقا تا زمانی که رنگ و بو مزش عوض نشده مشکل ایجاد نمیشه. این به خاطر این مبناست. بله یه سری از آقایون با اینکه آب قلیل و مثل آب کر نمیدونن و منفعل میدونن، معتصم نمیدونن و منفعل میدونن، اینا گفتن چی؟ گفتن اگه متنجس خالی از عین نجاست برخورد کرد به این آب قلیل، آب قلیل نجس نمیشه. اینا یه دسته هستن. ولی یه دسته دیگه اگر میگن نجس نمیشه به خاطر چی میگن؟ میگن آب قلیل نجس نمیشه با برخورد به متنجس، با متنجس خالی از نجاست، چون اساسا از بیخوبون اینها نظرشون فرق داره و میگن آقا اصلا آب قلیل مثل آب کر معتصمه. لذا اینایی که این اجماع ملفق رو میخوان رد کنن، این اجماع ملفقی که اونوریا ادعا کردن، و حالا اینایی که میخوان رد کنن همین حرفشون، میگن اجماع ملفق کاشفیت نداره. یعنی مثلا اگه از خود ابن ابی عقیل آدم بپرسه جناب ابن ابی عقیل، اگر شما مثلا آب قلیل و منفعل نمیدونستی، ببخشید معتصم نمیدونستی و منفعل میدونستی، اون وقت آیا متنجس خالی از این نجاست برخورد میکرد با آب قلیل، حکم به انفعال آب قلیل میکردی یا نه؟ اون وقت ممکن بود بگه بله میکردم. ممکن بود بگه بله، اون وقت منفعل میشد. ولی الان که میگم منفعل نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه از اساس من آب قلیل رو معتصم میدونم مثل آب کر میدونم. خب این بحث عرض کردم خیلی مهمیه که در جای خودش مطرحه. خب اینم ثانیاً ایشون با فتعملش که توضیح فتعمل رو دادیم از زبان مرحوم آقای همدانی و مرحوم آخوند. و اما سالسن مرحوم شیخ میفهمد آقا اساسا ما هیچ رقمه نمیتونیم بگیم این خبر سید مرتضی عادل مشمول آیه 90 هست. چرا؟ چون الان ببینید امر دایر بین این است که خبر سید مرتضی عادل این مشمول آیه 90 باشه، که اگه او مشمول مفهوم آیه 90 باشه بقیه اخبار عادل همه باید غیر حجت بشن. چرا؟ چون او وقتی که مشمول آیه نبأ بشه و حجت بشه، حرفش چیه؟ حرفش اینه که خبرهای عادل حجت نیست، اخبار آحاد حجت نیست. خب پس او مشمول میشه و حجت میشه، اما بقیه خارج میشن و غیر حجت میشن. اما اگه قضیه به عکس بشه، یعنی فقط یه دونه خبر واحد که همون خبر واحد سید مرتضی هست، این مشمول آیه نبأ نباشه، مفهوم آیه نبأ نباشه، و بقیه خبرهای آحاد خبر واحدها اونا مشمول مفهوم آیه نبأ باشن، این عرضم به خدمتون طبیعتا میشود چی؟ میشود یه احتمال دیگه. پس الان ما اینجا دوتا احتمال داریم. یه احتمال این است که خبر سید مرتضی عادل این مشمول آیه نبأ باشه، که اگه شد بقیه اخبار آحاد غیر حجت بشن. احتمال دوم چیه؟ اینه که نه، خبر سید مرتضی عادل فقط بیرون باشه، بقیه داخل باشن. خب کدوم بهتره؟ قطعاً دومی بهتره. چرا قطعاً دومی بهتره؟ به این جهت، نه صرفاً به این جهت که اگر شما اینو نگی تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص اکثر یعنی همه آیه نبأ میگه همه خبر عادلها خبر واحدها حجتن، خبر عادلها حجتن، ها، اون وقت الا الا همه خبر واحدها غیر از خبر واحد سید مرتضی، الا این خبر واحد اون یکی خبر واحد اون یکی خبر، همه یکی یکی بیرون برن و غیر حجت بشن، فقط چی حجت بمونه؟ همون خبر سید مرتضی. که این نه تنها تخصیص اکثر مستهجنه، بلکه اصلا تخصیص همه افراد عام الا واحده، که این دیگه اصلا در کمال استهجانه. ولی مرحوم شیخ تازه میخواد بگه حتی ما به این خاطر هم هنوز نمیخوایم بگیم که قطعا این دومی متعینه، یعنی این که خبر سید مرتضی بیرون باشه بقیه داخل باشن، اینو میخوایم بگیم متعینه. چرا؟ نه صرفا به خاطر به جهت تخصیص اکثر، و نه حتی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تخصیص همه الا یه فرد لازم میاد، نه، بلکه یه استهجان از این دوتا بدتر. اون استهجان از این دوتا بدتر دیگه چیه؟ این اکل من القفا شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه متکلم شارع مقدس خداوند متعال توی قرآن دنبال چی باشه؟ توی این مفهوم آیه نبأ دنبال چی باشه؟ دنبال اینکه فقط بگه خبر سید مرتضی عادل حجته، همین. ولی اون وقت برای اثبات این مطلب و افاده این مطلب چه بیانی رو انتخاب کرده باشه؟ مفهوم آیه نبأ که میگه همه خبر عادل حجتن، بیاد اینجا الان مد نظرش مفهوم باشه، ها، مد نظرش مفهوم باشه و با این مفهوم بخواد چی بگه؟ چی رو بفهمونه؟ بگه همه خبرهای عادل حجتن، که چی به چی برسه؟ به این که به این برسه که فقط خبر سید مرتضی عادل حجته، بقیه هیچ کدوم حجت نیستن. این اکل من القفاه. بیاد بگه آقا شما هیچ خبر عادلی رو حجت، شما خبر عادل سید مرتضی عادل حجت بدون، که اون وقت چی بشه؟ که او بیاد به ما بگه آقا خبر عادل ها حجت نیست. اون وقت شارع با این مفهوم مد نظرش همینه، با این مفهوم که میگه خبر عادل حجته، این بیاد بگه پس خبر سید مرتضی هم حجته، که پس سید مرتضی هم وقتی میگه خبر عادل ها حجت نیست، که تهش باز ما به این برسیم که خبر عادل ها حجت نیستن. پس با این مفهوم که میگه خبر عادل ها حجت هستن، میخواد بفهمونه خبر عادل ها حجت نیستن الا یه دونه که همون خبر سید مرتضی. این در کمال استهجان اینجور صحبت کردن، که حالا تنظیرم میکنه مرحوم شیخ مطلب بیشتر جا میفته. پس ایشون میفهمد که آقا و اما سالسن فل دوران هم بین دخوله دخول خبر سید مرتضی و خروج معدا و بین العکس ولا ریب ان العکس متعین. چرا؟ لال مجرد قبح انتهای تخصیص الالواحد، که این خودش خیلی مستهجنه و حتی اقبه از چیه؟ اقبه افراد تخصیص اکثره. یعنی بدترین مدل تخصیص اکثر چیه؟ اینه که انقدر تخصیص بزنن فقط تهش یه دونه بمونه. این دیگه بالاترین و اوج تخصیص اکثریه که استهجان داره، یعنی مستهجن ترین تخصیص اکثر همینه. تازه حالا ما میخوایم بگیم به خاطر اینم که اصلا دیگه مستهجن ترین نوع تخصیص اکثر از خود تخصیص اکثر اصلا مستهجنه، وقت مستهجن ترین نوعش هم همینه که الان اینجا داره پیش میاد. حتی ما میخوایم بگیم یه استهجانی ما داریم الان که از اینم حتی بدتره. از این یعنی چی؟ از این که انتهای تخصیص علل واحد پیش بیاد، این که انقدر تخصیص داره تهش یکی بمونه. این چقدر استهجان داره؟ حالا یه چیز از این مستهجنتر داره پیش میاد و اون چیه؟ بله ان المقصود من الکلام اینه ازن ینحصر فی بیان عدم حجیت خبر العادل. اصلا آیه مفهومش بیاد چی بگه؟ بگه خبر عادل حجته، که چیو بفهمونه؟ که خبر عادل حجت نیست. بله ولا ریب ان تعبیر ان هذا المقصود به ما يدل على عموم حجیت خبر العادل. این که بیاد یه مفهومی بیاره که این مفهوم يدل على عموم حجیت خبر العادل، اون وقت یه همچین تعبیر بکنه برای اثبات چی؟ اثبات عدم حجیت خبر عادل. این لا ریب که همچین چیزی قبیح فی الغایه و فضیح الی النهایه کما یعلم من قول القائل صدق زیدن فی جمیع ما یخبرک. مولا میگه آقا هر چی زید بهت خبر داد تصدیقش کن، قبول کن. اون وقت زید چی خبر داده؟ زید هزار تا خبر داده، هزار تا خبر، و در خبر هزار و یکمش گفته هر چی من بهت خبر میدم دروغه، هر چی بهت خبر دادم دروغه. خب اون وقت متکلم مولا مد نظرش چی باشه؟ مد نظرش این باشه که به خبرهای زید نباید گوش کنی، ولی بیاد چجوری بگه؟ بیاد بگه آه هر چی زید بهت خبر داد گوش کن، که اون وقت این شامل چی بشه؟ خبر اون هزار و یکمه. که خبر هزار و یکمه چیه؟ اینه که هر چی من گفتم همش دروغه و هیچ کدوم قابل تصدیق نیست. اون وقت اگه مولا بگه این خبر هزار و یکمه او رو تصدیق کن، یعنی باید چی بگیم؟ یعنی باید بگیم آه هیچ کدوم از اخبار زید قابل تصدیق نیست. وقت مولا برای اینکه به این نتیجه برسه که اصلا هیچ کدوم از اخبار زید قابل تصدیق نیست، با چه جمله ای اومده اینو گفته؟ اینکه آقا هر چی زید بهت گفت گوش کن تا اون خبر هزار و یکم زید هم بگیره. خب چه کاریه این؟ اکل من القفاه. آها لزام فهمید که این مثل قول قائله که بگه صدق زیدن فی جمیع ما یخبرک. وقت زیدم خبر بده به هزار تا خبر، ثم اخبره به اخیه خبر هزار و یکم، که چی؟ اخبره به کذب به همه اون هزار تا خبری گفتم. اون وقت قائل اون مولا اون جمله که گفت، گفت صدق زیدن فی جمیع ما یخبرک، منظورش چی بوده؟ صدق فراد القائل من قوله صدق، همین صدق زیدن که گفت، خصوصا هاذ الخبر، منظورش این خبر هزار و یکمه باشه فقط. که به چه نتیجه برسه تهش؟ به این نتیجه که آقا پس خبرهای زید رو نباید اکرام کنی، چی بخشی تصدیق کنی. و اگه از اول اینو میخواستی بگی، چرا گفتی صدق زیدن فی جمیع ما یخبروی؟ از اول چی بس میگفتی؟ از اول باید میفرمودی که آقا لا تصدق اخبار زیدن الا خبرهو به چی؟ الا خبرهو به کل خبری کذب. پس تو هیچ کدوم از حرفای زید رو تصدیق نباید بکنی. از اول باید اینجوری میگفت، آدم عاقل از اول اینجوری میگه، یه هیچ کدوم از خبرهای زید رو تصدیق نکن مگر یه خبری که هزار و یکم خبرش که داره میگه آقا همه حرفای من دروغه، فقط همونو تصدیق کن، همونو ازش بپذیر، بقیه رو تصدیق نکن. نه اینکه بیاد بگه آقا همه خبرهای او رو بپذیر که شامل کدوم بشه این خبر هزار و یکم. و خبر هزار و یکم مضمونش چیه؟ اینکه هیچ کدوم از حرفای من راست نیست، همه دروغه. وقت مولا گفته همه خبرهای او رو بپذیر که خبر هزار و یکم هم بگیره، که اون وقت وقتی خبر هزار و یکم رو گرفت همه خبرهای اون زید کذب بشه. و مولا به چه نتیجه برسه؟ به این که شما نباید به خبرهای زید عمل کنی. خب اگه اینو میخوای بگی، از اول چرا داری میگی به همه خبرهای زید عمل کن؟ خب این فرمایش مرحوم شیخ کاملا متین. وقد عجاب بعض من لا تحصیل له بان الاجماع المنقول مزنون الاعتبار و ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار. بعض من لا تحصیل له اینجوری گفتن که آقا ما چرا در تعارض این مفهوم آیه با خبر سید مرتضی، یعنی اجماع منقول سید مرتضی، مفهوم آیه رو مقدم میکنیم؟ ایشون میفهمد چون اجماع منقول مزنون الاعتباره، یعنی حجیتش برای ما مزنونه و ثابت نیست، اما عرضم به خدمتون که ظاهر کتاب چیه؟ ظاهر کتاب مقطوع الاعتباره. خب حالا اینجا سوال اینه که چرا مرحوم شیخ میفهمد این حرف کسیه که لا تحصیل له؟ چون وقتی این بنده خدا داره این دوتا رو در تعارض با هم قرار میده، داره میگه آقا اجماع منقول اون مزنون الاعتبار، این مقطوع الاعتبار، پس اینا نمیتونن با هم روی آروی هم قرار بگیرن و حتما اون مقطوع الاعتبار که مفهوم باشه باید مقدم بشه. سوال ما اینه، مرحوم آقای آشتیانی اینجوری فرمودن، سوال ما این است که از این آقا این اجماع منقول سید مرتضی حجت هست اصلا یا نیست؟ اگر شما میگید مزنون الاعتباره یعنی حجت نیست، ما زن داریم به معتبر بودن و حجت بودن، و دوستان میدونن که در بحث حجت ما باید به قطع برسیم، تا به قطع نرسیم این حجت محکوم به چیه؟ به عدم. میگیم آقای حجت نیست تا زمانی که قطع به حجت بودن یه چیزی پیدا بکنیم. خب اگر حتی مزنون اعتبارم باشه، مثلا الان فرض کنیم من نسبت به شهرت فتوایی زن داشته باشم که شهرت فتوایی حجته، ولی قطع نداشته باشم، به هر حال بازم فایده نداره، بازم اصل عدم حجیت زنون اینجا رو میگیره. الان تعبیر این بنده خدا اینه، میگه خبر اجماع منقول سید مرتضی مزنون الاعتبار، یعنی مقطوع الاعتبار نیست، پس اصلا حجت نیست. و اگه حجت نیست چرا اینا رو اصلا معارض هم قرار دادید؟ مگه میتونه یه لا حجت و حجت معارض بشه؟ اگرم شما بگید نه این مقطوع الاعتباره، ها مزنون الاعتباره، من اشتباه کردم تسامحا گفتم، نه اصلا مقطوع الاعتباره. خب اگه مقطوع الاعتبار است اونم مقطوع الاعتبار، اینم مقطوع الاعتبار، ما دلیل علا تقدیم چی؟ تقدیم این یکی بر اون یکی، مفهوم و چرا پس مقدم کردی بر اجماع منقول؟ لذا این حرف اصلا خیلی حرف بی سر و تهیه. خب عرضم به خدمتون اینم نکته، این که چرا مرحوم شیخ میگه این حرف حرف من لا تحصیل له، با توضیح مرحوم آقای آشتیانی که عرض شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.